اصول استاد شبیری 3 بهمن 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت سر نه اینجور نیست، راحل نیست. نه راحل نیست، راحل دیگه است. نه راحل، این راحل راحلش نه که ذاتن اینا منافات ندارم، چیزی جواب صحیح این اتمام حجت اینا نیست. نه حالا این بحثش، نه بحثش در همونجا مشکل است، هیچ چیز دیگه راحلش هم این نیست. نه حالا این بحث دو تا عقاب اینجا میایم دیگه، یک از اشکالات همینجا دو تا عقاب. عرض کنم خدمت شما خب، بحث سر این بود که حقیقت وجوب تخییری چیست. یه تقریب مرحوم نائینی مورد بحث قرار داده بودند، اینکه وجوب تخییری به وجوبین مشروطین به ترک الاخر برمیگرده. ایشون این وجه رو در فرض تعدد غرضین مطرح کرده بودند که عرض کردیم نه، نیازی نیست این فرض رو در فرض تعدد غرضین فرض کنیم، با وحدت غرض هم این نمیشه تصویر کرد. خب 4 اشکال مطرح کرده بودن که ما در مورد با دو اشکالش رو بحث کردیم. اشکال 4مش هم بحث نمی کنیم، اما اشکال سوم این بود که گفته بودن این مبتنی بر قول به ترتب هست، چون التزام به ترتب در واقع هست. ما نمی توانیم وجوب تخییری رو بر اساس یک مبنایی تفسیر کنیم که اختلافیه، ترتب اختلافیه، ولی اصل وجوب تخییری بنابر جمعی مبانی صحیح هست. آقای روحانی میگن که اینجوری جواب دادن به این اشکال که اینجا ترتب من جانبین هست و ما ممکنه ترتب من جهت واحده رو محال بدانیم، ولی ترتب من جانبین رو قبول کنیم. به نظر میرسه که اگر این اشکال مرحوم نائینی درست باشه، این جواب آقای نائینی پاسخ نمیشه، چون ترتب من جانبین هم اختلافیه که میشه درست باشه یا نه. بنابراین اینجوری اشکال رو طرح میکنیم، این کلام مبتنی بر صحت قول به ترتب من جانبین هست و ترتب من جانبین اختلافیست، بعضی ها قبول ندارن، پس بنابراین نباید وجوب تخییری رو بر اساس مبنای اختلافی تفسیر کنیم. ولی خب اصل این اشکال وارد نیست، اشکال مرحوم نائینی. خب اون کسی که ترتب من جانبین رو قبول داره میتواند این قول رو ملتزم بشه، خب دیگران نتونن ملتزم بشن. اون کسی که ترتب من جانبین رو قبول داره، اون چرا نتونه ملتزم بشه؟ ما نگفتیم که همه اشخاص باید یه جور وجود تخییری رو تصویر کنن. اونی که ترتب من جانبین رو قبول داره ممکنه اونو بازگشت بده به وجوبین مشروطین، حالا دیگران هر کار میخوان بکنن ربطی به اون قائل به جواز ترتب من جانبین نداره. خب بنابرای تا اینجا هیچ یک از این اشکالات وارد نبود. آقای روحانی خودشون سه تا اشکال دیگه اضافه کردن. یک اشکال، اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی دارند. محقق اصفهانی اینجور می فرمایند که محقق اصفهانی مبنای وجوب عین مشروطین رو باز بازگردونده به همون بیان تعدد غرض که مرحوم نائینی هم رو همون مبنا وجوب عین مشروطین رو تبیین کرده. حالا با اون بحث گلده، این کلام مرحوم نائینی رو میشه بر اساس وحدت غرض هم تفسیر کرد، خیلی در نحوه بیان ایشون دخالت نداره که بر اساس وحدت غرض باشه یا بر اساس تعدد غرض باشه. علی تقدیر اینجوری ما میخواییم بگیم، آیا وجوب، اینجوری تبیین کنیم، من بیان رو یه مقداری تغییر میدم، این بیان عرض کنم خدمت شما، حالا بذار همون بیان مرحوم آشفم دوستین و همون رو بگم، شبیه اون رو بنابر وحدت غرض هم میشه تفسیر کرد، خیلی مهم نیست. خود بیان مرحوم نائینی این هست که اینکه شما فرض کردید استیفاء احد الغرضین مانع از استیفاء دیگری هست، آیا استیفاء احد الغرضین سابقا مانع یا استیفاء احد الغرضین مطلقا مانع؟ اگر استیفاء احد الغرضین سابقا مانع باشه، خب لازمش این هست که شارع امر کنه که هر دو رو با هم بیارید، هیچ کدوم چون نسبت به دیگری سابقا نباشه، در حالی که خلف فرد ما این هست. اگر بگید استیفا هر کدوم از اینها مانع تحقق دیگری هست، مانع تحقق غرض مترتب بر دیگری هست، معنیش اینه که اگه اینا با همدیگه مترتب بشند با همدیگه مصلحتی تأمین نشه، مصلحتی تأمین نشه، اون مصلحت هایی که بر هر کدوم هست در ظرف اجتماع مترتب نشه. اگه شما بگید که در ظرف اجتماع کلل ادلین یک غرض ثالثی اینجا مترتب میشه، نتیجهش این میشه که تخییر ما باید ثلاثی الاطراف باشه، این طرف اون طرف و مجموع طرفین، و این خلف فرضه. حالا پاس و این اشکال به نظر وارد نمیاد، به دلیل اینکه ما یا تخییر رو که مفاد او هست به نحو او حقیقیه میگیریم یا به نحو او مانت الخلف. اگر به نحو او حقیقیه بگیریم، معنای او حقیقیه اینه که هر کدوم به تنهایی، پس بنابراین مجموع الطرفین اگر با هم آورده بشه، حالا چه در یک زمان چه در دو زمان، اگر هر دو تحقق پیدا کنند تکلیف امتثال نشده، چون فرض اینه که به نحو مانعت الجمع هم مکلف است اوی حقیقیه، یعنی هم باید مانعت الخلوف باشه هم مانعت الجمع باشه، پس بنابراین این که ما ایجاد کلل فعلا لا یترتب کل من الغرضین، غرض خوب همین هم باید باشه، رو فرض اینه که اوی حقیقیه. اگر اوی مانعت الخلوف باشه، مفهوم اوی مانعت الخلوف اصلا تخییر ثلاثیت الاطرافه، ثلاثیت الاطرافه، اوی مانعت الخلوف یعنی یا این یا این یا هر دو، بنابراین مشکلی نیست که حالا ظهورش رو هشوش اونش بحثی نیست، به هر حال ما چیز نداریم که حالا ظهور در کدوم هست یا نیست، هر کدوم باشه، و ظهور او در منات الخلوف به نوعه، ولی اون تو این بحث دخالت نداره، ولی نوعاً او ظهور در منات الخلوف داره. اوی که معنی حقیقیه باشه با یک قیدی میاد، میگم این یا این به تنهایی، نه هر دو با هم. این امثال اینا او نوعاً این که یکی از این دوتا نبیشتر، نه هر دو، قید نه هر دو میخواد. اگر قید نداشته باشه ظهور در منات الخلوف. البته این ظهورات موردیه عمدتاً، اون چیزی که این ظهورات رو تعیین میکنه اون مناطات و ملاکاتی است که در موردی هست. فرض کن ما میگیم که یه بنده خدا میگه یکی از شما بیایید، یکی از شما بیایید، یه موقع به خاطر اینکه جا تنگه میگیم یکی از شما بیایید، یعنی هر دو نیایید فقط، ولی یکیتون بیایید، چون اصل آمدن ما میدونیم مأمور به هست، ولی هر دو رو میخواییم به خاطر تنگی جا این جمله رو گفته. یه موقع یکی از دوتا به خاطر تنگی جا نیست، میخواد تنها نباشه، هر دو باشه. این فرق داره به اینکه مورد، خصوصیات مورد و اون ملاکاتی که این کلام بر اساس اون ملاکات ظهور شکل میگیره دخالت داره در این چیزها. ولی حالا خیلی مهم نیست که ظهور در کدوم باشه، ما استدلالمون به اون وابسته. آقای روحانی اینجا کلام مرحوم هاشمند حسین رو پذیرفتن، بلکه اضافه میکنن اون این هست که اگر هر دو امر آورده بشه، نه تنها این خلف فرض هست بلکه غیر معقول هست. عبارتش این هست: لأن الاطراف اذا کانت ثلاثه کان وجوب و احدهما مشروطن به ترک کل الادلین، لا احدهما، یعنی لا ترک احدهما، اذ مع ترک احدها، نوشته غلطه، اذ مع ترک احدهما لا یتعین وجوب و غیره، بل یجوز الاتیان به کل من الاخرین. میگه که مشروط به ترک هر دو طرفه، نه مشروط به ترک یک طرف، چون اگر ترک یک طرف باشه اون متعین نمیشه به اصطلاح یک طرف سوم. این ترک عهد ما اینجا عهد ها غلطه. بعد و علیه ففی ما نهنفی یلزم ان یکون امر به کل الفعلین مشروطن به ترک ما، لأن کل منهما ادل و کلیهما کما هو المفروض و هو غیر معقولن. ایشون میگه که ما در واقع تخییرمون ستاییه، این بعد این مجموعه هما، امر به مجموعه هما مقید به اینه که هم این ترک بشه هم این ترک بشه، این دوتا ترک بشن یعنی دیگه واجب نیمده دیگه، این ترک بشه اینم ترک بشه، خب دیگه مجموع هم دیگه ترک شده دیگه. اشتباه خیلی واضحیه، تعجبه که ایشون چرا اینجوری بحث کردن. تخییر ثلاثیت الاطراف اینجوریه، اینه تنهایی و اینه تنهایی مجموع هما با قید تنهایی، اینه تنهایی عدل اول تنهایی که بره و عدل دوم تنهایی که بره، لازمش نیست که مجموع ما رفته باشه، عدل اول فقط و عدل دوم فقط که بره هنوز دو فرض دیگه مونده، مجموع ما هیچ کدوم اینها. به تعبیر دیگه ما چهار تا فرض دستمون، فرض ثبوتی داریم، یا یکی از اینها به تنهایی، اولیه به تنهایی، دومیه به تنهایی، هر دو هیچ کدام. امر به هر دو مشروط به ترک این دوتا، ترک این دوتا ازش لازمه این نیست که هیچ کدوم تحقق پیدا کرده باشه، ترک یکی تنهایی ممکنه اون قید تنهایی بودنش حذف شده باشه، نه قید یکی بودنش، قید تنهایی بودنش که حذف بشه میبینی که مجموع بیاد، برای این اشکال این نیست که. خب اشکال چهارمی رو که ایشون مطرح کرد، اشکالی که به عنوان اشکال چهارم که اشکال دومی اختصاصی ایشون علاوه بر اشکالات مرحوم ناینیه، اون اینه که این که وجوب هر کدوم از اینها مقید به ترک آخر باشه، لازمش این هست که هیچ یک از اینها بر صفت وجوب نباشن اگر اینها رو با هم دیگه بیاریم، و این خب به مثبت خلافه. پاسخ مطلب اینه که این عهد حمایی که ما میگیم، یا عهد حمایی حقیقیت، یعنی اویی که در عهد حما هست اوی حقیقیت، یا اوی مانعت الخلوفه. اگر اوی حقیقیه باشه، بله اوی حقیقیه فرض این هست که باید با هم نیان، هر دو نه با هم که میگیم نه در یک زمان ها، هر دوشون نباید بیان. خب اگر هر دوشون بیان، خب بر صفت وجوب واقع نمیشن، خلاف فرض هم نیست، نه بر صفت وجوب نباید هم واقع بشن، چون فرض اینه که اون چیزی که واجب است اولی به تنهاییه، دومیه به تنهاییه. وقتی هر دو رو با هم آوردیم هیچ چیز رو تحقق پیدا نکرده، نه اولیه به تنهایی نه دومیه به تنهایی، با هم اومدن. اگر اوی مانعت الخلوف باشه، معنای اوی مانعت الخلوف عرض کردیم به تخییر ثلاثی الاطراف برمیگرده، بنابراین تخییر ثلاثی الاطراف مشکلی هم نیست، چون هر یک از اینها مقیده به اینکه اون دوتا عدلش ترک بشود، اون دوتا عدلش ترک بشود. بنابراین تا وقتی که کلیه ما ترک نشده، یعنی یک عدلش هم کلیه ماست، بنابراین هیچ مشکلی در بحث نیست. خب اینم اشکالی نیست. اشکال سوم اختصاصی مرحوم آقای روحانی که به عنوان اشکال پنجم مطرح کردن، این اشکال هست که لازمه این مطلب اینه که آمر اگر هر دو رو بیاره عقاب بشه، دو تا عقاب داشته باشیم، در حالی که مسلم هست که یک عقاب بیشتر در کار نیست. بعد این قول مطرح میکنه که خب کی گفته حتما یک عقاب هست؟ نه، ملتزم میشیم دو تا عقابه، مشکلی نیست. ایشون میگه در عرف یک عقاب بیشتر ثابت نیست. همینی که در عرف یک عقاب بیشتر نیست، شاهد بر اینه که در شرع هم باید کنه یک عقاب بیشتر نباشه. این بیان آقای روحانیه. این بیان کنه یک نوع ملازمهی بین وحدت و تعدد اقاب اندل عرف با وحدت و تعدد اقاب اندل شر قائل شده، و این ملازمه ثابت نیست. توضیح ذالک این که در عرف علت در، یعنی در چیزهای عرفی، علتی که یک شخصی حق داره، مولای حق داره عبدش رو عقاب کنه، به خاطر این هست که اون عبد مصلحتی رو از مولا فوت کرده، حالا مصلحت راجع به خودش راجع به غیرش هر چی میخواد باشه، یک مصلحتی رو فوت کرده، این منشأ عقاب هست. در ما نحن فیه، چون فرض این هست که یا یک ملاک بیشتر نیست، یا اگرم دوتا ملاک باشه، عبد نمیتواند هر دو ملاک رو استیفا کنه، پس بنابراین عدم استیفا یکی از ملاک ها مستند به عبد نیست. اونی که به عبد مستنده اینی که ملاک دوم رو هم داره فوت میکنه، پس بنابراین میزان خسارتی که مولا از ناحیه عبد متوجهش می شود فقط یک ملاک است، بنابراین یک عقاب هم بیشتر نباید بشه. در عرف اینجوریه، ولی در شرع بحث این که چه مقدار مولا خسارت ببینه و این حرفا نیست. علی تحقیق. بحث سر این هست که حد که حرمت مولا شده، حد که حرمت مولا شده، و ممکنه ما ملتزم بشیم که چون دو تا تکلیف هست دو تا حد که حرمت شده، کما اینکه در بحث تجری هم رو همین جهت گفتن که تجری عقاب آور است، چون ولو مطابق واقع واقع نشده و اصلا ملاک فوت نشده، ولی حد که حرمت مولا شده و همین حد که حرمت مولا کافی هست برای اینکه ما بگیم که به عقاب میاد. خب این باید دید که اینجا ممکنه ما بگیم دو تا تکلیف هست، دو تا حد که حرمت هست، بنابراین مشکلی نیست. البته حالا این توضیح هم عرض بکنم، به نظر میرسه که اصلا این مبنای خود آقای روحانی نهایتا به این نتیجه میرسن که واجب تخییری و وجوب تخییری واجبش مفهوم عهد ماست، عنوان عهد ماست، حتی با یه مقداری تشفیشی که در عبارات هست و امثالیه که نمیخوام وارد بیان اون جهات تشویش بشم، ولی اون چیزی که از مجموع فرمایشات ایشون استفاده میشه اون اینه که عهد حمای، مفهوم عهد حما متعلق به امر هست. به نظر میرسه که ما یک هر تکلیفی، تکلیف حرکت کردن از یک حالت به یک حالت دیگه است. حالت اولیه اون حالتی است که در عالم خارج نیست، فقط در عالم ذهن است. در عالم ذهن است. اون تصویری که در عالم ذهن است در جایی که وجوب متعلق به عهد ما می شود، با جایی که دو تا وجوب مشروط هر کدوم از اینها به ترک ادلا آخر می شود، اون مفهوم ذهنیشون مختلفه، یعنی اون حرکت مختلفه، درسته، یعنی مبدأ حرکت مختلفه، ولی منتهای حرکتشون یکیه، منتهای حرکتشون یکیه. توضیح و ذالک این که ببینید عهده ما یعنی چی؟ حالا فرض کنید من این رو در قضیه عهده ما حقیقیه تطبیق میکنم، راحت تره. این همین رو تو عهده ما امانت الخلوف هم به نحوه تخییر ثلاثی الاطراف میشه تصویر کرد، ولی من تو عهده ما حقیقیه تصویر میکنم که مطلب راحت تر باشه. ببینید ما عهده ما خودش یک مفهومه، این مفهوم که مصب به ملاک نیست، محقق خارجی عهده ما ملاک رو تأمین میکنه. این محقق خارجی یا عدل اول است یا عدل دوم، یا عدل اول است یا عدل دوم. اگر عدل اول محقق نباشد، فرد در فرض عدم تحقق عدل اول محققش کدوم عدل دومه؟ در فرض عدم تحقق عدل دوم محققش کدوم عدل اوله؟ مسبه، میخوام مسبه چه رو دارم عرض میکنم، توجه نکردی؟ تکلیف حرکت از یک حالت به حالت دیگه است، اون حالت دیگه حالتی است که مصب به ملاکه. بحثتر اینی که اون اراده اشاره یک حرکت کردن از یک حالت به حالت دیگر هست. این که ما میگیم اراده متعلق شیر، مبدع حرکت رو میخواید بگید یا منتهای حرکت رو میخواید بگید؟ مبدع حرکت اینا دوتاست، قبوله، مبدع حرکت دوتاست. یعنی یه موقعی ما اون صورت ذهنی که اینجا تصویر میکنیم عهده ما رو تصویر میکنیم، عهده ما صورت ذهنیش با صورت هر دوی اینها مشروطن به ترک الاخر فرق داره، قبول. ولی منتهای حرکت یکیه، منتهای حرکت یکیه، یعنی آن چیزی که غرض شارع رو تأمین میکنه و هدف از تکلیف او هست، او یکیه، فرقی نداره. چطور؟
اگر که مبدأ
اهده ما باشه،
منتها هم اهده ماست.
نه خیر، منتها خارج، اهده ما در خارج تحقق نداره.
نه یعنی
در خارج تحقق نداره، خارجه. دقت نکردید، خارجه.
یعنی اراده شارعی نیست که اگر اینو ترک کردید.
نه نه نه، خارج. یا اینه یا اینه، هیچ با حرکت نیستن. یعنی اگر قضیه حقیقیه شما در نظر بگیرید، اوی حقیقیه اول در نظر بگیرید که این راحت تر تصویرش، یعنی هر کدومی که در خارج تحقق پیدا کنه او منتهای حرکته. اونی که هست یعنی اگر این تحقق پیدا نکرده، اگر عدل اول تحقق پیدا نکرده باشه، آن چیزی که محقق احد اعمال دومیه.
ولی شارعه نمیگه دومیه بیاد، بازم میگه
دقت نکردید، اون منتهای حرکت یکیه، اون مبدا رو شما باز دارید نگاه میکنید، مبدا رو دارید نگاه میکنید، منتها یعنی اون چیزی که شارعه میخواد به اون برسه.
حقیقت وجود همون اینجوری، اگه اینجوری بگیم حقیقت وجود
منتهاست. بحث مهم نیست، الا بحث سر همینه، صبر کنید بابا، اینو بحث رو اینقدر بیدقت بحث میکنید. ببینید
بعد
نه، هیچ رو به این رفته نداره، به وحدت و تعدد قرار هیچ رفته نداره. ببینید بحث سر این هست که اگر ما ملاک رو مبدع حرکت بگیریم، مبدع حرکت مختلفه، خب حالا اینو، ولی منتهاشون یکیه، منتهاشون یکیه. خب صحبت سر اینه که آن چیزی که حالا بحث حدک حرمت رو که میخواستم مطرح کنم بر این جهته، آیا حدک حرمت به این است که اون مبدع حرکت رو انسان توجه بش نکرده، یا به اعتبار اون منتهای حرکته؟ اگر ما گفتیم حدک حرمت به اعتبار مبدع حرکت هست، خب بله، ما میتوانیم بگیم اینجا دو تا در جایی که واجب مشروط این باشه، دو تا وجوب هم هست، هیچ مشکلی هم نداره، ما هیچ دلیلی هم نداریم که آن چیزی که در عرف هست شرع هم باید مثل همون باشه. چون عرض کردم ملاک بحث حدک حرمته، اما اگر بحث حدک حرمت رو بحث حدک حرمت رو به تعبیر دیگه اینجوری تعبیر بکنم، شارع مقدس، ممکنه ما بگیم این با بیان دیگر، ممکنه ما بگیم که شارع مقدس در جایی که میگه شما این عهد ما رو مترتب کن، چون مکلف دو گونه میتوانسته از عهد ما رو چیز کنه، به دو شکل میتوانسته از عهد ما رو محقق کنه، حدک حرمتی که در عهد ما هست بیشتر از حدک حرمتی هست که در تک تک این هاست، چون در تک تک اینا فقط یه راه جلوش بوده. عهد ما یعنی بحث این، این بیان دیگه اینه، ولو هم بگیم ما به عهد ما تعلق میگیره، ولی اینجور نیست که میزان حدک حرمت وابسته به این باشه که تکلیف واحد باشه یا تکلیف متعدد باشه. اگر تکلیف واحد باشه ولی آن چیزی که مکلف برای محقق کردن این تکلیف پیش پاش هست دو راه باشه و هر دو راه رو نرفته باشه، اینجا دو تا حدک حرمت کرده.
هرچی افراد جامعه بیشتر باشه
حدک حرمتش بیشتره، ممکن ملتزم بشه، هیچ مانعی نداره، هرچی افراد جامعه بیشتر باشه حدک حرمتش بیشتره و هیچ ملزمه ای نداره که به تعداد افراد جامعه حدک حرمته. یعنی یه موقعی شارع به من گفته این کارو بکن، من این کارو نکردم، یعنی یه راه جلو پا من گذاشته، این یه راه رو نپیمودم. یه بار گفته یکی از این دفعه رو نرو، انجام بده. نه اینو انجام دادم، نه اینو انجام دادم، نه اینو انجام دادم، نه چیزش بیشتره، حتکای بیشتریه. ممکنه ما ملتزم بشیم که حتک به تعداد محققهای تکلیف وابسته است، نه به تعداد خود تکلیف، به تعداد محققهای تکلیف. این خیلی مهم نیست، حالا بستگی داره هر کی چجوری وجدانن چجوری درک میکنه. اگر مقدار آن چیزی که وجدانن درک میکند این هست که مدار بر حد تعدد و وحدت خود تکلیفه، خب در جایی که متعدد تکلیف باشه میگه دو تا حد شده، در جایی که تکلیف واحد باشه یک تکلیف هست، و ملتزم شدن به تعدد عقاب هم مشکلی نداره. و در تأخیر عقلی هم ما میگیم حد که متعدد باشه مانعی نداره. بله 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 همینجور مانعی نداره. نه هیچ اشکال، هیچ مشکلی نداره. نه خلاف میگید خلاف عقاب، بله بله همینجوره، این التزام بهش مشکل نداره. میگید خلاف ارتکاز، یعنی اینکه وحدت و تعدد خود تکلیف ملاک دیگه. من نمیخوام اصرار ندارم یه طرفشو اثبات کنم، میخوام بگم گفتنیه، گفتنی. و من هم ملتزم به همین هم هستم، البته اینم بگم ها، ولی مهم نیست، من اصرار رو اون جهتش ندارم. به تعبیر مرحوم آقای آذیا یه تعبیری داره، ایشون میگه تکلیف برای سد باب عدم هست، تکلیف برای سد باب عدم هست. یه تکلیف گاهی اوقات یک سد باب عدم داره، ولی یه تکلیف ممکنه صد تا سد باب عدم داره. ما ممکنه بگیم به ازای هر مقداری که مکلف میتواند سد باب عدم کرده باشد و نکرده است، توهین کرده است مولا را. یعنی میزان توهین وابسته به میزان سد باب عدم هایی هست که مکلف میتوانسته انجام بده و نکرده، میزان به اون وابسته است. خب این اشکالی نداره، یعنی اون طبق بیان مرحوم آذیا، البته مرحوم آذیا اصلا اینجا همه بابا رو تون سد باب عدم و امثال اینها برده، و من به نظرم این سد باب عدم هیچ فرقی با اصطلاحات قوم نداره، جوهرش همون اصطلاحاته. ولی تعبیراتی که آذیا اینجا تعبیر کرده برای فهم بعضی از نکات بهتره، من جمله در همین بحثی که ما نحن فی هست، برای اینکه ما بتونیم بفهمیم که آیا اینجا یک حد که حرمت شده یا حد که حرمت های متعدد شده، این بیان آذیا میتونه راهگشا باشه. ما میگیم در جایی که تکلیف به جامع حقیقی یا به جامع انتظایی تعلق گرفته باشه، به عدد افراد اون جامع سد باب عدم اون جامع هست. یعنی من میتوانستم با آوردن فرد اول باب عدم جامع را مسدود کنم و نکردم، میتوانستم با آوردن فرد دوم باب عدم جامع را مسدود کنم و نکردم، می توانستم با آوردن فرد سوم باب عدم جامع را مسدود کنم و نکردم، و آن چیزی که مدار هست که حرمت هست تعداد باب عدم هایی هست که من می توانستم مسدودش کنم و مسدود نکردم. اینو ممکن شخص ملتزم بشه، اشکالی هم نداره کسی بهش ملتزم بشه. و شاید من الان نمیدونم مرموشمند آذیا، شاید هم به تعدد عقاب به همین بیان ملتزم هم بشه. به نظر من خیلی بحث تعدد عقاب مهم نیست اصلا، بستگی داره شخص وجدانن چجوری درک کنه. اگر وجدانن درک کنه که میزان تعدد و وحدت خود تکلیفه، خب در جایی که تکلیف و بازگشت بکنه به وجوبین مشروطین، ما میگیم دو تا عقاب هم هست، مشکلی هم نداره. مجرد اینکه عرف یک عقاب میبینه ملازمه بین عرف و شرع نیست. اگر بگیم نه، مدار بر محققهای اون تکلیفه، محققهای اون تکلیفه، یا بفرمایید مدار بر عرض کنم خدمت شما، تعداد ابواب عدمی هست که مکلف میتوانسته است اون ابواب عدم رو سد کند و سد نکرده است. تعداد ابواب عدمی که میتوانسته است، این باز هم حالا ممکنه ما عرض کنم خدمت شما به این شکل و خیلی
بدونی به خاطر
اینکه
افراد جامعه
نه 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 دو تا فیلم
واجه مشروطه
نمیگم نه 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 همین جا ممکنه دو تا باشه، در واجه تخییر ممکنه دو تا باشه، ممکنه یکی باشه، هیچ لازم نیست یکی باشه. حالا من توضیح میدم اینو. عمد به نظر میرسه که ارجاع وجوب تخییری به وجوب احده ما یا وجوب این مشروطین ثبوتن هر دوش ممکنه، هیچ مشکلی هم هیچ کدومشون ندارن، هر دوش ممکنه. بس اثباتیه، چون عرض کردم از جهت اثبات از جهت مبدأ حرکت بین اینا فرقه و اون بحث اثباتی عرض کنم خدمت شما تو بعضی از نکاتی که حالا بعدن عرض میکنیم وابسته به نحوه اون تکلیفه. ما عرض کردیم سه جور این وجوب تخییری از ادله استفاده شده. یه جور اینه که از اول گفته یا در یه دلیل واحد گفته یا عتق رقبه کن یا اطعام ستین مسکینا. خب این ظاهرش اینه که وجوب به عهده ما تعلق گرفته، هیچ مشکلی هم نداره، باید بهش ملتزم بشه. حالا از باب وحدت قرضه، تعدد قرضه، هر چی میخواد باشه اونش مهم نیست. دلیل اثباتی ما به این شکله. ما اصل این که تکلیف میتواند به عهده ما تعلق بگیرد و تو بحث علم اجمالی تبیین کردیم که مانعی نداره، تکلیف میتواند به عهده ما تعلق گرفته و اینجا به عهده ما تعلق گرفته، ظاهر دلیل این هست. این ظاهر هم اشکال ثبوتی نداره، باید بهش ملتزم شد. یک شکل. شکل دوم این که دو دلیل بودن. اون دلیل بودن هم یکی این که ما جمع بین ادله رو به این کردیم که یکیشو حمل بر افضل افراد واجب کردیم. یه دلیل گفته اعتق، یه دلیل گفته که اطعم ستین مسکینا. ما اعتق رو گفتیم افضل افراده، اون اطعم ستین مسکینا رو اقل المجزیه، از باب اقل المجزی گرفتیم. جایی که دو تا تکلیف ها یکیشون سخت‌تر باشه یکیشون راحت‌تر، نوعا از این باب هست فهمیده میشه. اگر این باشه، این ظاهرش این هست که از باب باز عهده ماست، عهده ماست. یعنی اون تکلیفی ظاهرش با عهده ما سازگارتره، با عهده ما سازگارتره. اینو که میگم توضیح مورد بعدیش روشن میشه. اما یه صورت دیگه این هست که یک جا مثلا به یکی گفته که شما مثلا برای فطره گندم بده، به یکی دیگه گفته جو بده. اینا مساوی هم هستن، به دلیل اینکه در اون محیطی که اون نفر اول بوده گندم شایع‌تر بوده، گفته گندم بده. در اون یکی گفته جو شایع‌تر بوده، گفته جو بده. این به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که خارجن و عملاً کنه در محیط اول جو عملی نمی شده، خب پس گفته گندم بده. این معناش اینه که عدم شیء دیگر مفروض بوده. این همون وجوبین مشروطین دیگه. یعنی به این آقا گفته، چرا به این آقا گفته گندم بده؟ چون جو مفروض اینه که انجام نمی شده. چرا به اون گفته جو بده؟ چون مفروض بوده گندم انجام نمی شده. این وجوبین مشروطین فهمیده میشه. وجوبین مشروطین فهمیده میشه. اینا مقام اثباتش فرق داره. مقام اثباتاش فرق داره. البته عرض کردم اون جایی که عرض کنم اون جایی که با حمله به هیچی دیگه میخوام بحث رو جمع کنم. محصل عرض من این هست که در مقام ثبوت هر دو احتمال وجود داره، مقام اثبات رو باید دید که با کدوم میگه اینا سازگارتره، با کدوم از اینا سازگارتره. این صورت صورت بله و الا هر دو در افیات مقام ثبوت هر دو میتوانند، باید دید ظهور دلیل با کدوم میگه اینها همخوانتره. عرض کردم اون تفصیل بین موارد هم هست. در بعضی موارد میخواییم بگیم وجوب این مشروطه این هست، در بعضی موارد عهده ما هست، به تفاوت موارد حکم مثلا هم مختلف میشه و این بحث تمام. ما دیگه انشاءالله امشب عازم هستیم و دعاگوی دوستان هستیم و دعا بفرمایید که از جهت دنیوی که به نفع ما هست، چون بالاخره ما رو مهمون دارن میکنن اینها، امیدواریم که از جهت اخروی هم به نفعمون باشه. این سفر فقط خستگی و اینها بر ما به بار نیاره و یه فایده‌ای حالا از صحبت‌های ما هم زیارت‌هایی که مثلا میکنین داشته باشه. به هر حال ما هم قول میدیم نایب زیاره دوستان باشیم و به شرطی که شما به ما دعا کنید. انشاءالله که درس تعطیل هست تا چهارشنبه، چهارشنبه انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.